أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در تفسیر ضرار بود که از باب مفاعل است و بالمناسبه بحث منجر شد به معنای باب مفاعله. معنای باب مفاعله چیست؟ مشهور صرفیین نحویین گفتن من مفاعله اصل در او این است که برای مشارکت باشد، بین الاسمینی باشد، که مرحوم آخوندم اینو پذیرفته است، مرحوم ناینی هم پذیرفته است، فرموده بله غالب اصل اینه که برای بیان اثنینیت است، برای بیان صدور ماده است من الاثنین، مثل زارب زید و عمرا. منتها مرحوم آخون فرموده در اینجا چون اثنینیت معنا نداره، انصاری بیچاره ضرری بو وارد نمی کرد، می گفت اجازه بگیر، اجازه که ضرر نداره، یه یا الله گفتن ذکر خدا هم هست، ضرر نیست. چون که مورد ضررش دو طرفی نیست، اثنین نیست، مرحوم آخون فرموده خب اینجا به معنی ثلاثی مجرد است. خود ادبام گفتن، نحوینم گفتن که گاهی هم باب مفاعله به معنای ثلاثی مجرد میاد. مرحوم ناینی به اینم راضی نشده، فرموده که اصل کسرت غلبه در باب مفاعله اثنینیت است و اینجا که گفتن ضرار درست است، یک ضرر است، ولی چون یک تکلف قائل شده، چون که خیلی اصرار داشت بر ضرر کردن، چند بار آیو گفت یا الله بگو خبر کن، چون چند بار اصرار کرد بر این اضرارش، کأن از دو نفر صادر شده. مزار به این آقای سمره گفته شده، به عملش ضرار اطلاق شده از باب تکرر و اصرار ضرر، کأن داره از دو نفر صادر میشه، که میبینید خیلی معنای دور از ذهنی هست. نخواستن این علمین از اون اصل دست بردارن، که الاصل در، یعنی پذیرفتن اصل در باب مفاعله بین الاثنین است. آخون فرموده اینجا بر خلاف اصل است، چون تطبیق شده بر سمره مزار، اثنینیتی نیست. ناینی فرمودن نه، اینجا هم مطابق هم اصل ادعا در مقابل این فرمایش بزرگ علمین، محقق اصفهانی فرموده که نه، اصلا اصل اساسی نداره. این که اصل غلبه در هیئت باب مفاعله اینه که ماده بین الاثنینی باشه، گفته این اساسی نداره. ایشون ادعا فرموده که ما غالب موارد استعمال این هیئت را نگاه کرده ایم، پیدا کرده ایم، غالبش بین الاثنینی نیست. همی که غالب برای بین الاثنینی نیست، معلوم می شود وضعاً برای بین الاثنینی نیست. حکمت وضع با ندرت سازگاری نداره. حکمت وضع تفهیم و تفهم است، نیاز انسان هاست، نیاز اهل لسان است و تفهیم و تفهم. اگر غالبا اهل لسان فی ماده طرفی را میخوان تفهیم بکنن و نیازشون ماده یک طرفه است، این که بیاد باب مفاعله را وضع بکند برای تفهیم ماده اثنینی، این امر بعیدیه. و به عبارت اخرى، کثیرن که استعمال می شود باب مفاعله، مورد استعمال اهل لسان است، برای بین الاثنینی نیست. این به ذهن می زنه که وضعم برای بین الاثنینی نیست. چرا؟ چون اگر وضع بین الاثنینی بود، مردم همون جور که وضع بود غالبا حرکت می کردن، طبق وضع حرکت می کردن. این بیان بهتره. اگر وضع بین الاثنینی بود، به طور طبیعی استعمالات هم بین الاثنینی بود. اینه که از ماشی همینه دیگه، از کثرت استعمالات ما کشف میکنیم کیفیت وضع را. اگر کثرت استعمالات بین اثنینی نیست، پس معلوم شد وضعم برای بین الاثنینی نیست. آره، ما همین را در علائم چی گفتیم؟ گفتیم بهترین و عملی ترین راه و اونی که الان معمول فقها هست برای کشف حقیقت، به موارد استعمال زیاد نگاه میکنه، نه مجرد استعمال. اگر الان یه فقیهی یه لفظی که میرسه معناش چیست، روایات دیگر رو نگاه میکنه، روایات رو نگاه میکنه، ببینه در اونها در چه معنا استعمال شده، نتیجه میگیره اینجا همون استعمال شده است. همین جوره کثرت استعمال، نه الاستعمال علامت الحقیقه که سید مرتضی میگفت، ولی کثرت استعمال علامت حقیقته. به این بیانی که عرض میکنم، مردم الفاظ را که استعمال می کنن به التفات به معنای اون الفاظه. اگر الفاظ را بیشتر استعمال می کنن در غیر بین الاثنینی، معلوم شه معناش هم غیر بین الاثنینیه. اصل اون یه مور جواب داده مرحوم آخونی ناردی، حالا در یه لفظ خاصی در یه مورد خاصی مجاز اکثر بشود از حقیقت عیبی نداره، ولی به نحو عام، هیئت عام، بیشتر موارد 80% 90% که استعمال میکنن هیئت مفاعله را برای غیر بین الاثنینیه. این معلوم شه وضعش هم برای غیر دیگه، و الا معنا نداره وضع برای بین الاثنینی، همه اینا برخلاف وضع حرکت کرده باشه. این کلمه را اضافه کنیم، استعمال هیئت مفاعله در بین الاثنینی نادر است. بعضی از همون موارد نادر هم که شما خیال میکنید بین الاثنینی بودن از هیئت، اونجا از هیئت نیست. بعضی جاها ما احساس میکنیم اینجا بین الاثنینیه، مقاتله بین الاثنینیه، مشارکه بین الاثنینیه، منازعه بین الاثنینیه، مباحثه، اینا بین الاثنینیه. اشتباه نکنید، ربما بین الاثنینی بودن مقتضای ماده نه مقتضای هیئت. شرکت خودش ماده اقتضای اثنینیت داره، نزاع اقتضای اثنینیت داره، بحث اقتضای اثنینیت داره، اونجا منتظر نیست. کمن اینم حساب بکنید، کمن مواردی که ما بین الاثنینیت را از خود هیئت بفهمیم، مثل مضاربه. ضرب اقتضای بین الاثنینیت نمی کنه، مضاربه الحق و الانصاف به ذهن می زنه که یعنی ضرب طرفینی، و این طرفینی از هیئت اینجا استفاده شده، این ما قبول داریم. احیانی هست این کلمه، اضافه کردیم امروز. احیانی هست استفاده بین الاثنینی از هیئت باب مفاعله، ولو که بعضن، ولو مکاتبه هم اینجوریه. اون مکاتبه به اصطلاح، حالا میگم اون مکاتبه داستانش میاد در کلام حاشیه، استفاده بین الاثنینی از هیئت کمه، و اگرم میبینید در موارد باب فاعله بین الاثنینی موارد زیادی پیدا میشوند، اون موارد زیاد یک عدهش اقتضاء ماده، عده کمی باقی میمانه که به اقتضای هیئت باشد. این فرمایش مرحوم شیخ اصفهانی که فرموده غالب موارد بین الاثنینی نیست، حرف درستیه. همین ببینید اینه که همین الفاظی را که شما استعمال میکنید، زارهو، آفنا، ارتالا، تآخذنا، بله، یا مثلا باعده، سافره، طالعه، این الفاظ با مفاعله که شما باید سر کار دارید، اینه که خودتون معاشرت دارید، ممارست دارید، ممارست، همین ممارست دارید، طرفینی نیست، ما با لفظ ممارست ارتباط داریم. بله، اینه که درست فرمودم، هم کتابن، هم سنتن، هم عرفن، استعمالات عرفیه، هر سه متفقن بر غلت موارد بین الاثنینی. خب بله، حالا عرض می‌کنم. خب معنای باب مفاعله پس چیز؟ شما میگید بین الاثنینی نیست، پس چیه معنای باب مفاعله؟ بعیده که مثلا باب مفاعله همش به معنی سراسی مجرد باشه، اینم خلاف ارتکازه. پس چیست معنای هیئت مفاعله؟ در تعیین معنای هیئت مفاعله سه تا بیانه. معنای هیئت باب مفاعله چیست؟ یه بیان، بیانیه که در مصباح الاصول فرموده نقلن از استادشون مرحوم محقق اصفهانی، معنای هیئت مفاعله تصدیه، در صدد برآمدن، در صدد برآمده است که ماده را ایجاد بکند. یخادعون الله، یخادعون الله با یخدعون انفسهم فرقش اینه. یخادعون در صدد برآمدن خدا را خدعه کنن. خدا آیه نفی میکنن، میگه نه اونا اشتباه میکنن، لکن نه هم یخدعون انفسهم، خدا را نمیتونن خدعه بکنن. یخادعونه در صدد برمی آین که خدعه بکنن با خداوند، ذیل آیه نفی می کنن، میگه ولیکن خدا را خدعه نمیتونن بکنن. یخدعون انفسهم، یخدعونه واقعیت تصدی نیست، باب مفاعله تصدی، ثلاثی مجرد واقعیت. ای آیه را آورده به خاطر این که دنبالش نفی می کند خدعه را. یخادعون هست، نفی خدعم هست. آیه شریفه دیگه داره نقل کرده است که یقاتلون فیقتلون او یقتلون، یقاتلون یعنی در صدد قتل اونها برمیان، شاهدش اینه که داره فیقتلون او یقتلون، یقتلون در پس معلوم شه یقاتلون یعنی در صدد قتل برآمدن. مقاتله در صدد قتل برآمدن است، بعدش انجامش یقتل یقتله. خود آیه قرآن داره دیگه، فیقتلون او یقتلون، دارن قتل میکنن، ندارن که بعض زاد کشتی میشون، در صدد برمیان قتل بکنن. این که در مثوال اصول این دعایه را استشهاد میکند، لمش اینه که ذیل این دعایه خود فعل را نفی میکند، نتیجه میگیرد که باب مفاعله به معنای در صدد برآمدن است. اینجور خدا رحمتش کنه فرموده و نسبت داده که اصفهانی هم همینجور فرموده. ولیکن عرض میکنم، ولیکن فرمایش درست نیست و واقعا عجب از ایشان چجور دو تا آیه را دیده، این همه استعمالات را ندیده، این همه ما استعمال میکنیم، ضارب زید و عمرا، طالع، قارب، جامع، نمیدونم سافر، کدامی از اینها آدم میفهمه در صدد برآمدن؟ خلاف ارتکازه، در صدد برآمدن نیست. بله اینه که این که ایشان فرموده در این آیه استشهاد به این آیه میکند، این استشهادش درست نیست. اما در یخادعون میگیم نه، یخادعون الله یعنی خدعه میکنن، نه در صدد خدعه برمیان، منتها خدعه کردن به نظر خودشون. ما از آیه قرآن همین رو میفهمیم، یخادعون الله یعنی نه خدعه میکنن به نظر خودشون، ولی واقعا اونا خدعهشون خدعه خدا نیست. و انما یخدعون انفسهم، اون واقعیت این به حسب ظاهره. یقاتلون ایشون فرنه در صدد قتال برآمدن، نه یقاتلون یعنی مشغول مقاتله شدن، منتها مقاتله معنای مقاتله کشتن نیست. قتل وقتی میاد هیئت باب مفاعله را میگیرد میشه مقاتله، معنای اون ماده جنگیدن میشود نه کشتن. ایشون یقاتلونه را قتل را معنا کرده کشتن، بعد گفته آقا همه جا که کشتن نیست، یقتلون او یقتلون، پس یقاتلون یعنی در صدد برآمدن. میگیم نه آقا، قتل در ماده یقاتلون یعنی جنگیدن. این نمونم دارد در باب مشتق بحث کردن، بعضی از مواد ماده ها که تحت بعض حیات میاد معناش عوض میشه. مثلا فتح به معنای فتحه یعنی باز کرده، به معنای باز کردن فعلی. همین فتح میاد زیر هیئت مفتاح به معنای قابلیت فتح می شود. مفتاح یعنی آلتی که قابلیت باز کردن را دارد، نه که باز می کند بالفعل، با اینکه فتح معناش گشادن بالفعله، ولی اونجا که میاد معناش عوض می شود. نجره به معنی تراشیدن، نجاری. همین نجره که میاد تحت هیئت نجار میگن یا آقا نجاره، به معنی حرفه میشه، یعنی حرفه نجر را داره، نه که نجر میکنه. چه بسا موادی هست که معانیشان به اختلاف حیاتشان تغییر پیدا می کند. اینا در بحث مشتق فرمودن و خیلی ها قبول کردن. اینا اینجا همین جور قتل یعنی کشتن، ولی وقتی میاد ماده میشه برای باب مفاعله یقاتلون معناش عوض میشه. قتل یعنی جنگیدن، در جنگیدنی که در معرض قتل، معرضیت قتل مراده، معرضیت قتل مراده، نه قتل فعلی. ما از قتال معناش چیه؟ بریم به قتال یعنی چی؟ یعنی بریم به جنگ دیگه، بریم به قتال، نه که بریم بکشیم، نه، ممکنه ما از کشته بشیم. جنگیدن معنای ماده به وسیله این هیئت فرق کرده. حاصل الکلام واقعش نه که ما از قدیم الایام متعجب بودیم و هستیم چجور شده ایشون به یکی دو مورد آمده ادعا کرده که معنای مفاعله در صدد برآمدن است. وان که این همه ما باب مفاعله رو نگاه میکنیم میبینیم باب مجرده در صدد برآمدن نیست. کی از سافره میفهمه این در صدد سفر برآمده؟ سافره سفر کرده، آمده معامله کرده، نه در صدد معامله، قابله مقابله کرده و اصلا ما بله نتونستیم این ادعایشون رو تصور کنیم. چی میخواد بفرماید؟ این که ایشون نسبت داده، ظاهر مصباح اینه، حالا دراسات هم نگاه کنید، ظاهر مصباح اینه که ایشون اینو نسبت به شیخ اصفهانی هم داده. ای باز اعجبه، شیخ اصفهانی نه نفرموده معنای هیئت مفاعله تصدیه، نه، او فعل را میدانه، میگه معنای مفاعله الان بیانش میکنیم. اینم که نسبت داده معنای هیئت باب مفاعله تصدیه در صدد برآمدن است، این را به شیخ اصفهانی نسبت داده، اینم نادرسته. خب این معنای اول در مقابل معنای مشهور. معنای دوم از اون سه معنا اونیه که مرحوم شیخ اصفهانی فرموده. مرحوم شیخ اصفهانی فرموده هیئت مفاعله وضع شده است برای تعدیه دادن ماده به مفعول. تارتن شما میخواید در خطابات، تارتن در خطابات میخواید فقط صدور فعل را از فاعل خبر بدی. مهم نیست به کی واقع شده، مهم صدوره، صدور فعل از فاعل. واقع شده مهم نیست بیشه. فلانی خورد، فلانی هم مال مردم را خورد، اما کدام مال مهم نیست. مهم اینه که یه آدمی بدی شده، مالخور شده. فارسیش گاهی میگن فلانی هم دم در آورده، فحش داد، فحاشی کرد. به کی مهم نیست، این صدور فعل را فقط مهمه، میخواد برسانه به مستمعش. صدور فعل را، فلانی کار خیر کرد، مهم اینه که صدور این کار خیر از او، کدام کار را کرد او مهم نیست. وقوع الفعل بر شخص خاص او مد نظر نیست. اما گاهی هست که نه، صدور مد نظر شما نیست، وقوع مد نظر شماست. میگه فلانی آدم فحاشی بوده، میگه دیگه خیلی امروز چی کرد، فحش داد فلان آیت الله را. مهم اون فلان آیت الله را اون مهمه، و الا معلوم بود که آدم فحاشیه. میخواد تعلق او را به اون مسئول بیان بکنن، دیگه از حد گذران، فلانی را فحش داد، این کی آقا پهلوان است و نمیدونم افرادی را به زمین زدن، معلومه. حالا امروز میگی فلانی اون قهرمان جهان را هم به زمین زد. این به زمین زدن، صدور زمین زدن مهم نیست، اون صدور به زمین زدن خاص، تعلق این زمین زدن، این ضرب به اون شخص مد نظره. فرموده باب مفاعله برای این وضع شده. ثلاثی مجرد برای بیان صدور، میخوای بگی که آقا زید زدن، میگی ضرب زیدون عمرو، زدن زیدون میخوای بگی، میگی ضرب زیدون عمرو، اما میخوای بگی عمرو را زده، میگی ضرب زیدون عمرو. این که میخوای بگی فلانی رفت نشست، نشستن شو میخوای بیان بکنی، میگه رفت فلانی کنار زید نشست، جلسه الا زیدن، کنار زید نشست، میخواد جلوس شو بیان کنی. یه وقت نه، میخوای کنار اون نشستنشو که اون کناریت، میگی جالسه هو زیدون، میگه فرقه جلسه زیدون الا امرن، جالس زیدون امرا، میگه جلس زیدون الا امرن، این جهت تعدی رو مد نظر نیست. میخواسته بگه کجا فلانی رفت نشست کنار زید، ورپا نیست، جا داره، این رو میخوای بگی، جلوس چه بگی، صدور جلوس رو بگی، آقا رفت کنار فلانی نشست، مشکل نیست، بی جا نمون. یه وقت میگی بابا رفت کنار فلانی نشست که او کنار بودن مهمه، عجب وارد شد رفت کنار آیت الله عظمانشد، اینجا میگه جالسه او. میگه باب مفاعله وضع شده است برای تعدیه، بیان تعدیه ماده به مفعول، که تصدیر اینجا آورده که اگر اون فعل خودش، اون فعل اگر خودش متعدی هم بود، مثل ضرب زیدون عمرن، اگر خود اون فعلم به ذات متعدی بود، اونجا ما معنا میکنیم ضرب زیدون عمرن، یعنی در صدد برآمده است که او را بزند، در صدد را اینجا آورده. ضربم تعدیه را داره، ضاربم تعدیه را داره، ولی این تعدیه ضربه با ضاربه فرقش اینه، اون تعدیه ضربه ذاتیشه، زدن خوردن لازم داره، وقوع لازم داره، ضربه زیدون عمرو، ضاربه زیدون عمرو وقوع را در صددم برآمده، واقع هم شده ها، در صددم برآمده. تعدی را در افعالی که فی حد نفس متعدی هستن اینجور بیان کرده، گفته افعالی هم که فی حد نفس متعدی هستن، تعدی ذاتی دارن، باز باب مفاعله برای تعدیه به معنا، یعنی در صددم بر آمده که این را به او واقع بکند. این به صدد را حاشیخ اینجا آورده، حاشیخ میگه در باب مفاعله باید فعل واقع بشود، معنای باب مفاعله در صدد بر آمدن نیست، که قول اول بود، قول قبلی بود. نه، معنای باب مفاعله ایغا فعل است بر اون مفعولش، منتها در جایی که خود فعلم متعدی هست باب مفاعله به معنای در صدد تعدی است. برای که جداش بکنه از اون تعدیه ذاتی، تعدیه ذاتی از تعدیه لحاظی، اسمی گذاشته تعدیه لحاظی، گفته ضرب زید و عمرن متعدیه ذاتن، اما ضرب زید و عمرن متعدیه لحاظن، یعنی تعدیشم شما لحاظ کردی. بله؟ نه نه نه، اون نشد. حاصل الکلام، مرحوم شیخ اصفهانی معنای هیئت مفاعله را تصدی نمی‌داند در مقابل وقوع الفعل. چه قول اول بود؟ معنای مفاعله را تعدی ماده می‌داند، تعدی ماده می‌داند به مفعول، منتها در اون جایی که تعدی ذاتی هم داره گفته که تعدی اونجا لحاظیه، از این تعدی لحاظی تعبیر کرده به صدد برآمده است. این به صدد برآمده رو اینجا آورده، یعنی جلسه الیه تصدی ندا، در جلسه او تصدی صحبت نیست، نیاز به تصدی نداریم، جالسه او را مجالست کرده، میخواد جالسه او را که آورده تعدی بدهد جلسه را به مفعولش، جالسه او. زاربه چون تعدی هست، زاربش هم تعدی داره، زاربه هم تعدی داره. اینجا گفته فرق زاربه زیدون امرن، هر دو تعدی دارن به امر، ضرب زید عمرا، ضرب زید عمرا، فرقشون اینه که اینجا تعدی رو لحاظم کردی، مد نظرم قرار دادی، اسمی رو گذاشته تعدی لحاظی، در سببم برآمدی که به او واقعش بکنی ماده را، تصدی کردی. فرق بین این قول و قول قبل اینه، تکرارش میکنم، قول قبل هیئت مفاعله را میگه تصدی، اصلا وقوع فعل میگه مد نظر نیست، این عکس اونه، نقطه مقابله، میگه اصلا تمام نظر به وقوع فعل برو. ببینید چقدر فرق میکنه، بابا همین در صدد برآمده است که فعل را بر او واقعش بکنه، این مد نظرشه. تقصد لحاظ فرق نمی کنه. ببین نقطه مقابل همان این دوتا قول، قول اول میگه در صدد برآمده است، در صدد قاتل برآمده است، اما از اینکه قاتل محقق بشود یا نشود، ایشون میگه نه، معنای مفاعله اینه که قطع عمود کلامش اینه که بر او واقع شده است، نقطه مقابل اینه که نه، همین تعدی را تصدی کرده، نه اینکه ببین شما در او کتبه و کاتبه و جلسه الی، اونجا چون خودشون لازمه میگه کاتبه او برای تعدیه، جالسه او برای تعدیه، به ضربه و ضاربه که رسیده دیده هر دو خود متعدیه، گفته اینجا او تعدی ملحوظه، از این تعدی ملحوظه تعبیر کرده که در صددم برآمده است متعدی بکند، اینجا تعدی بوده در صدد برآمده است که متعدی بکند، اونجا تعدی نبوده، تعدی ایجاد کرده. ولی علا ای حالین، ایشان هیئت مفاعله را معنا می کند به تعدی تجاوز دادن، اسرا دادن و ایقاع کردن ماده بر مفعول، ماده را ضربه است بر مفعول ایقاع بکنی.
همیشه
باب مفاعله میشه متعدی دیگه، مفعول داره میشه،
مفعول ذکر بشه،
بله دیگه باز ذکر بشه. خب این فرمایشی که ایشون فرمونده، ولیکن در ذهن ما اینه که نه، اینم خلاف استعمالات شایعه. قبول داریم فی الجمله گاگای اینجوری هست، ولیکن کثیر ما اینجوری نیست. طالع الکتاب، کتاب را آوردم خواب بگه مطالعه من بر کتاب واقع شده، خب موی متعلقی داره دیگه. خب نه نگفتی شرط را، این که ما استعمالات را باید دوباره نگاه کنیم دیگه. استعمالاتی که هست و زاربه زیدون عمرن، واقعا هدف اینه که بگه که یعنی ضرب زید به عمر واقع شده، هدف اینه از زاربه زیدون عمرن، یا نه زاربه زیدون عمرن میخواد یک نوع مشارکتی را بفهمانه. ما موارد استعمالات، بله موارد استعمالاتی رو که چند تاش تکرار کردیم وقتی ملاحظه می کنیم، غرض از این هیئت مفاعله تعدیه دادن ماده باشه به مفعول، غرض اینه، هیئت را برای این استخدام کرده است. نه ما موارد را که نگاه می کنیم بله می بینیم اینجوری نیست. آره مثل سافره، مثل باعده، مثل هاجره، بله دوباره باز مثل همون جامعه. جامعه میخواد اصل صدور رو بیان کند، اورا کار به اون نداره، اورا چه کار داره، جامعه اصل ماده رو میخواد بیان بکنه. طالعه میخواد اصل مطالعه رو بیان بکند و ها کذا و ها کذا. اینه که ما نمیتونیم زارهو، یعنی میخواد او را به او ضرر وارد کرده، زارهو نه معنا شما، یعنی از مزار ثمره این میفهمید، این که فرموده مزار نگفته زار، مرا از این جهته که میخواد بگه او را قصد صحبت نیست، او را تقصد ایقاع میخواد نسبت را بیان بکنه، قصد من اون نسبته. یعنی واقعا به سمرک فرمودن مزار، انت رجل المزار، یعنی از این باب که او را اون انصاری را هیئت به خاطر اینه. اگر میگفت ذره او، بابا درست قدح میکنه صدور ضرر را از این، نه نمیخواد ملاحظه کنه وقوع ضرر رو بر انصاری. در باب مفاعله ایشون میگه مد نظر وقوع ماده بر مفعول، میگیم نه اینجوری نیست. غالبا اصلا باب مفاعله مثل باب ثلاثی مجرد غرض صدور فعل از فاعل. این فرمایش ایشون هم خلاف ما هو الغالب. معنای سومی که برای هیئت مفاعله شده است، اونم مثل همینا دیگه، گفتن فرق بین مفاعله و ثلاثی مجرد اینه، مفاعله امتداد را میرساند، اما مزخرفاتی که اونا ادبا میگن، میگه چون لفظش امتداد داره، زاربه امتداد داره لفظش، معناشن بله ضرب ممتد، باید تناسب باشه بین لفظ و معنا، یک نوع امتدادی داره، پس معناش هم یک نوع امتدادی داره. بله اینجور اینم بافیدن که اینجوری باشه، اینم جوابش همینه دیگه. ما که مثالها را پیدا کردیم اینجور امتدادی ازش نفهمیدیم که امتداد داشته باشه. سافره یعنی سفر ممتد. نه بابا سفره نه. حالا مثال کلیدیشم برای دو جوره، اونم جامعه ممتدن یا جامعه قصیرن. بله به مجرد دخول انتفا تمام تم المطلب، هر دوش می سازه. مراد فقط بیانه، فقط بیان صدور ماده امتداد از هیئت استفاده نمی شود. نمی دونم تصدی است، اینا یه معانیه که نمیشه از این هیئت فهمید. تحمیل بر این هیئت است، نادرست است. پس چه باید گفت در هیئت مفاعله؟ یه حرفی ما میخواییم بزنیم انشاءالله تتمه کلام فردا. سلام.